ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. اعضای شورای حکام آژانس یوکیا آمانو را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. اتحادیه اروپا تعلل ایران بر سر بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند. دولت ایران اعلام کرد به اسفندیار رحیم مشایی نشان فرهنگ و هنر اعطا می کند. درود شنوندگان گرامی. اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز یوکیو آمانو از ژاپن را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت شورای حکام بدون رأی‌گیری و تنها با کف زدن ممتد اعضا با ادامه کار یوکیو آمانو در رأس آژانس موافقت کرد. تایید ادامه کار یوکیو آمانو باید در کنفرانس عمومی این نهاد وابسته به سازمان ملل در ماه سپتامبر شهریور ماه با رأی‌گیری به تایید تمام اعضا برسد. اتحادیه اروپا امروز ایران را به تعلل و مانع تراشی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش متهم کرد. ایالات متحده نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که امروز در جلسه شورای حکام آژانس قرائت شد، ضمن تاکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران، عدم پیشرفت در زمینه بررسی امکان وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خواند و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. در نشست شورای حکام جوزف مکمانوس نماینده ایالات متحده در آژانس نیز اعلام کرد که واشنگتن از عزم تزلزل ناپذیر ایران به فریب بی‌اعتنایی و تعلل عمیقا نگران است. ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش غیر نظامی و صلح‌آمیز است. خانواده امیر میرزایی حکمتی تفنگدار سابق ارتش آمریکا که به اتهام جاسوسی در زندان است، با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه که روز گذشته برای آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شده است که در این نامه به بیماری سرطان پدر این زندانی 29 ساله هم اشاره شده است. امیر میرزایی حکمتی در آذر ماه سال 1390 به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت شد و اعترافات تلویزیونی او در مستندی به نام مهار شده پخش شد. اتهام جاسوسی وی از سوی آمریکا و خانواده‌اش رد شده است. غلام حسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد که به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد نشان فرهنگ و هنر اعطا خواهد شد. به گفته وی این نشان برای انجام خدمات فرهنگی به رحیم مشایی اهدا می شود. اسفندیار رحیم مشایی امروز به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت از این موضوع اطلاعی ندارد و افزود حتما دولت از نبود وی در هیئت دولت سوء استفاده کرده است. اسفندیار رحیم مشایی که پیشتر رئیس دفتر رئیس جمهوری بود، در آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی او به معاونت اولی منصوب شد، اما با مخالفت آیت الله خامنه ای روبرو گشت. در این حال یکی از پسران محمود احمدی نژاد با دختر اسفندیار رحیم مشایی ازدواج کرده است و آن دو با هم خیشاوند هستند. ساعت 23:04 ایران و در اینجا خبرها و تازه های عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
همراهان مجله هفتگی صحنه، به شماره دیگری از این مجله خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه صحنه بمانید.
سینمای ایران.
سینما ایران این هفته با پرده دیگری از ماجراهای خانه سینما روبرو بود. نهادی که از 2 سال پیش با اصرار مدیریت سینمایی کشور فعالیتهایش متوقف و در این مدت بر سر بازگشاییش فرایند پرفراز و نشیبی طی شده است. در تازه ترین تحول با دستور محمود احمدی نژاد، شورای 7 نفره به سرپرستی مسعود جعفری جوزانی مأمور تغییر اساسنامه این نهاد شد و در حالی که به نظر می رسید این بار احتمال حل مشکل فعالیت خانه سینما بیشتر از گذشته شده است، اصرار بر قرار دادن ترکیب جمهوری اسلامی ایران پس از نام خانه سینما باعث شده چالش تازه‌ای بر سر راه این تصمیم قرار گیرد. جمال شورجه، یکی از 3 نماینده سازمان سینمایی، هفته گذشته با عنوان کردن نظر اعضای منتخب سازمان سینمایی دلیل این تصمیم را مطرح بودن خانه سینما در مجامع بین المللی دانست و گفت با این کار خانه سینما نظام جمهوری اسلامی را نمایندگی خواهد کرد. اما جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی در مقام مدافع این تصمیم، دلیل آن را جلوگیری از سوء استفاده مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی از نام خانه سینما دانست. در واکنش به این نظرات، سایر اعضای شورای بازنگری اساسنامه از جمله نمایندگان خانه سینما با بیان اینکه خانه سینما نهادی دولتی نیست و در تمام بندهای اساسنامه‌اش به رعایت قوانین جمهوری اسلامی تصریح شده، با این تصمیم مخالفت کردند. در چنین شرایطی همچنان شرایط بازگشایی خانه سینما در حاله ای از ابهام قرار دارد. اما در اکران سینماها هفته گذشته شورای صنفی نمایش سرانجام ترکیب نهایی اکران نوروزی را اعلام کرد و همان 5 فیلم اعلام شده قبلی به اضافه 2 فیلم تازه به عنوان فیلم‌های نوروزی معرفی شدند. تنها تفاوت تغییر سینماهای نمایش دهنده 2 فیلم بود. فیلم رژیم طلایی به جای گروه عصر جدید در گروه قدس به روی پرده خواهد رفت. این فیلم تازه دفتر پویا فیلم این بار توسط رضا صبحانی ساخته شده و مانند ساخته‌های قبلی این دفتر پرداختی عامه پسندانه دارد. در این فیلم مهدی هاشمی و امین حیایی بازیگران اصلی هستند.
بیا تو عزیزم.
با کی داری حرف بزنی تو؟
یه خانم.
خانم محترم تو خونه مرکز اندار چیکار می‌کنه؟
خیلی کارا. من شما دوست دارم طلاق نمیدم.
از من میشه بیاسم زنگ گرفتن اشتباهه. چه برسه تو سن بالا.
بشین.
اصلا کی حرف طلاق زد عزیز من؟
جدایی که مشکل نادر و سیمین بود، اما این مشکل اوس مهدی و پری خانومه.
فیلم قاعده تصادف نیز با نظر شورای پروانه نمایش با اعمال تغییراتی توانست اجازه اکران بگیرد و در گروه عصر جدید از هفته آینده نمایش داده خواهد شد. این فیلم که از سوی منتقدان در جشنواره فیلم فجر مورد استقبال قرار گرفت، دومین ساخته کارگردانش بهنام بهزادی محسوب می شود و مضمونی مرتبط با جوانان دارد.
زنگ پلیس برداره بیاره اینجا.
پلیس برای چی برداره بیاره؟ چرا بی خودی جرفه؟
من دقیقاً منظورم همینه که میگم و خیلی هم جد دارم این قضیه رو میگم.
تو چیکار دعوا می‌خواستی بکنی؟
آره دعوا،
کار دیگه بلدی مگه؟
نه بلد نیستم.
ببین یخ هستا، می‌خوای مصرف کنی؟
الو. باشه دیگه اومدی، داریم میایم دیگه.
بگو یه ذره
در.
تازه ترین فیلم اعلام شده برای اکران نوروزی فیلم آقای الف است که سازندگانش میگویند نخستین فیلم سه‌بعدی سینمای ایران است. این فیلم ساخته ی علی عطشانی است و شورای صنفی نمایش میگوید قرار است در سانس‌های فوق‌العاده چند سینما مانند سینما آزادی به نمایش درآید.
از موقعی میترسم که یه چیزی تو دلم مرده باشه. قدر دلتو بدون.
فکر کنیم شما غم نداریم. آره وقتی شما چه تنهایی؟
چرا دیروز نگفتین خبری به صحنه؟
تو 14.
فیلم دیگر ساخته ی تحسین شده ی میشایل هانکه است که به تازگی جایزه ی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را گرفته و حالا قرار است به عنوان تنها فیلم خارجی اکران نوروز در چند سینمای تهران به صورت محدود نمایش داده شود. رسوایی، حوض نقاشی و تهران 1500 3 فیلم دیگر اکران نوروزی هستند. از دیگر تحولات مرتبط با سینما ایران در هفته گذشته، اعلام ضبط پاسپورت کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، 2 نفر از عوامل سازنده فیلم پرده، پس از بازگشت آنها از جشنواره فیلم برلین به تهران بود. این 2 نفر همکار جعفر پناهی در ساخت فیلم پرده بودند که این فیلم 2 هفته پیش برنده جایزه خرس نقره‌ای جشنواره اخیر برلین شد.
سینمای جهان.
با گذشت بیش از یک هفته از اهدای جوایز اسکار، فیلم‌های برنده این جایزه هفته گذشته با افزایش تماشاگر روبرو بودند و پخش کنندگانشان هم بر تعداد سینماهای نمایش دهندهشان افزودند. بیشترین افزایش فروش به فیلم زندگی پای مربوط می شود که بیشترین جایزه اسکار را هم گرفت. این فیلم در آمریکای شمالی 43% افزایش فروش داشت و مجموع فروشش را به 117 میلیون دلار رساند. با احتساب فروش آمریکا، مجموع فروش جهانی این فیلم به 594 میلیون دلار رسید. Let's see then, where to begin? I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. فیلم آرگو برنده جایزه بهترین فیلم اسکار نیز رشدی 21% داشت و مجموع فروشش در آمریکا به 132 میلیون دلار رسید. فیلم‌های جانگوی آزاد شده و کتابچه بارقه امید نیز به ترتیب رشدی 5% و 3% را تجربه کردند. اما صدرنشین جدول فروش فیلم پرخرج جک قولکش ساخته برایان سینگر بود که با وجود امیدواری‌های فراوان و بودجه نزدیک به 200 میلیون دلار در هفته اول اکران تنها 28 میلیون دلار از گیشه به دست آورد. این فیلم که اقتباسی از داستان معروف جک و لوبیای سحرآمیز است، پرهزینه ترین فیلم اکران شده در سال 2013 محسوب می شود، اما با فروش ناامید کننده اش از نگاه ناظران سینمایی در حال زنده کردن خاطره شکست فیلم های جان کارتر و سفینه جنگی است. What are you running away from? Who says I'm running away from anything? Maybe I'm running towards something. Just looking for an adventure of my own. رده‌های دوم و سوم جدول را دو فیلم کمدی به دست آوردند. اولی فیلم دزد هویت که باقی مانده از اکران هفته‌های گذشته است. این فیلم با 9 میلیون و 700 هزار دلار در رده دوم جدول قرار گرفت. اما در رده سوم کمدی دیگری با نام 21 به بالا قرار گرفت. این کمدی داستان سه دوست است که برای جشن تولد 21 سالگی یکی از آنها درگیر ماجراهایی می شود. قسمت دوم فیلم ترسناک آخرین جنگیری هم با 8 میلیون دلار فروش در رده چهارم قرار گرفت. در سطح بین المللی قسمت تازه سری فیلم های جان سخت با بازی بروس ویلیس در چهارمین هفته اکران 18 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را در این سطح به 161.5 میلیون دلار رساند. تئاتر. گزارش خبرگزاری فارس درباره تعطیلی اجراهای تئاتر خیابانی هفته گذشته نگاه‌ها را به خود جلب کرد. این خبرگزاری نوشته که اجرای عمومی تئاتر خیابانی که از نیمه دوم سال 88 آغاز شده بود با تغییر مدیریت تعطیل شده و ادامه برگزاری آن در حاله از ابهام قرار گرفته. این خبرگزاری دلیل این اقدام را مشکلات مالی نوشته، اما خبر داده اجراهای خیابانی به صورت موردی و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا می‌کند. در سالن‌های نمایشی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نمایش‌های در حال اجرا به روزهای پایانی کارشان می‌رسند و گمانه‌زنی درباره اجراهای سال آینده همکنون موضوع اصلی فضای نمایشی کشور است. اجراهایی که نام‌های مختلفی به عنوان متقاضی برپا کردن آنها مطرح می‌شود. از جمله به گفته صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر، برای سال آینده هنرمندانی همچون بهزاد فرهانی، اکبر زنجانپور، آتیلا پسیانی، علی پویان، همایون غنی‌زاده، سیامک سفری و رضا حداد متقاضی اجرا در سالن اصلی این مجموعه هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان ماست. چوگان توست هر دو جهان، عرصه میدان ماست، تا دل ما عرصه چوگان توست هر دو جهان، عرصه میدان ماست. زلف سیاه تو در آشفتگی، زلف سیاه تو در آشفتگی، صورت این جمع پریشان ماست، صورت این جمع پریشان ماست. چون نرسد دست به لعل لبت، چون نرسد دست به لعل لبت، خاک درد چشمه ایوان ما، گفت خیال تو که خاجو هنوز، گفت خیال تو که خاجو هنوز، عاشق و سرگشته و حیران ما، عاشق و سرگشته و حیران ما. سر زلف تو ایمان ما، درد غم عشق تو درمان ما، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان ماست.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Oh,
به حلاوت بخورم زر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، غم و شادی
ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همان هجر و خدا همان دوری نگاهت که آتشی شد را اکانتی سان را از آنجا آمد به چمن پرید رنگ گل من جدا شد از نسیم شاق آن آنچه در من سده عمرتان
23 ایران، صدای فردا. اعضای شورای حکام آژانس یوکی آمانو را برای یک دوره 4 سالی دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. دولت ایران اعلام کرد به اسفندیار رحیم مشایی نشان فرهنگ و هنر اعطا می‌کند. سخنگوی دولت می‌گوید شبیه سازی بنی صدر و احمدی نژاد سناریوی تخریبی است. درود شنوندگان ارجمند. اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یوکیو آمانوی ژاپنی را برای یک دوره 4 سالی دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اظهار داشت شورای حکام بدون رأی‌گیری و تنها با کف زدن ممتد اعضا با ادامه کار یوکیو آمانو در رأس آژانس موافقت کردند. تأیید ادامه کار یوکیو آمانو باید در کنفرانس عمومی این نهاد وابسته به سازمان ملل در ماه سپتامبر شهریور ماه با رأی‌گیری به تأیید تمام اعضا برسد. غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد نشان فرهنگ و هنر اعطا خواهد شد. به گفته وی این نشان برای انجام خدمات فرهنگی به رحیم مشایی اهدا می‌شود. اسفندیار رحیم مشایی امروز به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت از این موضوع اطلاعی ندارد و افزود حتما دولت از نبود وی در هیئت دولت سوء استفاده کرده است. اسفندیار رحیم مشایی که پیشتر رئیس دفتر رئیس جمهوری بود در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی او به معاونت اولیه منصوب شد، اما با مخالفت آیت الله خامنه ای روبرو گشت. در این حال یکی از پسران محمود احمدی نژاد با دختر رحیم مشایی ازدواج کرده است و آن دو با هم خویشاوندند. در حالی که حبیب الله عسکرولادی فضای امروز ایران را مشابه با دوران ریاست جمهوری بنی صدر عنوان کرده، دو مقام دولت محمود احمدی نژاد این شبیه سازی را بد اخلاقی سیاسی خواندند که به گفته آنها در راستای تخریب احمدی نژاد انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا میر تاج دینی معاون پارلمانی دولت روز چهارشنبه ضمن رد تشابه میان دوره ریاست جمهوری بنی صدر و احمدی نژاد گفت که این صحبت‌ها یک نوع بدخلاقی سیاسی است و نباید این بحث را مطرح کرد. غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد نیز با رد هر گونه تشابهی میان بنی صدر و احمدی نژاد این شبیه سازی را یک سناریوی تخریبی دانست. بحث شباهت میان دولت‌های بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد طی روزهای اخیر و به دنبال پخش مستندی در سیمای جمهوری اسلامی بالا گرفته است. ساعت 23:33 دقیقه ایران. مستند رادیویی پرونده یک قاضی کاریست تازه از وحید پوراستاد که از رادیو فردا پخش می شود. این مستند داستان قاضی سعید مرتضوی است. داستان قاضی و دادستانی که بیش از یک دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی در خط مقدم برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی قرار داشت. این مستند که در سه بخش تهیه شده، دوران قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی همچنین برکناری او از دادستانی و ورود جنجال برانگیز او به دولت محمود احمدی نژاد را بررسی می کند.
سال 1375، خیابان خیام تهران، جنب کاخ دادگستری. در اتاق یکی از ساختمان‌های قوه قضاییه ایران، قاضی جوانی در شعبه نهم پشت میز نشسته. قدی کوتاه دارد و کت و شلواری قهوه‌ای رنگ پوشیده. پس از مدتی وکلایی که به دادگستری مراجعه می‌کنند، این قاضی را پشت میز شعبه 34 دادگاه عمومی تهران که بعداً به 1410 تغییر نام پیدا کرده می‌بینند. این قاضی جوان هنوز اسم و رسمی در بین وکلا و دیگر قضات ندارد. اما پس از دوم خرداد سال 1376 او نیز مشهور می‌شود. سال 1376 است و محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران میرسد. فضای مطبوعاتی ایران کمی بازتر شده، اما بخشی از حاکمیت روی خوش به این آزادی‌های نسبی نشان نمی‌دهد. قوه قضاییه به ریاست آیت الله محمد یزدی در جبهه مخالف این آزادی‌های نسبی قرار دارد. به سرعت صدها شکایت از سوی مدعی العموم و ستادی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر علیه مطبوعات شکل می‌گیرد. قاضی ناشناخته شعبه 1410 حالا نامش کم کم بر سر زبان‌ها می‌افتد. قاضی سعید مرتضوی. نماینده مدعی العموم در برخی از دادگاه‌ها بین سال‌های 1376 تا 1378 چهره جوان دیگری است که ادعانامه رئیس دادگستری را قرائت می‌کند. امیر فرشاد ابراهیمی.
فرمایشی بودن مرتضوی بود. به جرأت میشه گفت بین قضات مشتمل کارکنان دولت گوش به فرمان ترین قاضی مرتضوی بود. یعنی سمعاً و طاعت و هر چی که میگفتن اونو انجام میداد.
دادگاه روزنامه‌های اصلاح طلب و مستقل یکی پس از دیگری برپا میشود و قاضی سعید مرتضوی روز به روز مشهورتر. عکس او در صفحات روزنامه‌ها و در جریان محاکمه روزنامه‌نگاران هر روز بیشتر به چشم می‌خورد. روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول مطبوعات یک پایشان در تحریریه‌هاست و پای دیگرشان در دادگاه‌ها. ابراهیم نبوی، طنزنویس چندین روزنامه مستقل و اصلاح طلب.
مرتضوی می‌نشست برنامه می‌ریخت برای اینکه روزنامه‌ها رو براشون مشکل درست بکنه یا مثلا روزنامه‌ها رو تعطیل بکنه، برای اینکه آقای خامنه‌ای گفته بود این روزنامه‌ها مثلا دارن پاشون از حدشون دراستر می‌کنن. چون وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، می‌نشست فکر می‌کرد که او چی می‌خواد، برای اون می‌نشست برنامه می‌ریخت و می‌برد او اجرا می‌کرد.
قاضی مرتضوی در یکی از شهرهای کوچک استان یزد به دنیا می آید. کار قضایی را در شهر بابک استان کرمان شروع می کند و پس از انتقال به دادگستری تهران به سرعت از نردبان ترقی بالا می رود. برخی شخصیت و رفتارهای چندگانه و همچنین گوش به فرمان بودنش را رمز پیشرفت او در عرصه قدرت سیاسی قضایی ایران می بینند. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی درباره شخصیت سعید مرتضوی می‌گوید تهدید همراه با روحیه معامله‌گری از ویژگی‌های بارز این قاضی است.
با
آقای مرتضوی معمولا از موضع تهدید صحبت میکنه. خب طبیعیه همه اینجور عنصرهای اطلاعاتی و بازجو صفت در واقع میخوان نشون بدن که اطلاعات زیادی از شما دارن، ولی این روش آقای مرتضوی خیلی خاص بود و حتی تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه با یک کلماتی، و البته همزمان با این تهدید درش یک نوع روحیه معامله گری هم بود. یعنی اینکه وقتی که تهدید میکرد که این کاری که شما کردید مثلا با شما چیکار خواهیم کرد، بعد میگفت البته شما این مسئله رو هم دارید و موضوعی رو پیش میکشید که بیشتر موضوع بحث، و این یک شیوهی بود که در خیلی جاها هم اینجور که من شنیدم پاسخ میگرفت، یعنی کسانی رو دعوت میکرد از طریق تهدید کردن اونها، خاص اونها رو وارد نوعی معامله بکنه برای یک کار دیگه، حالا ممکن بود این کار سیاسی باشه یا امنیتی باشه یا حتی یک کار اجرایی در بیرون.
اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگاری است که در سال 1379 توسط مرتضوی بازداشت شد و 6 سال در زندان بود.
مرتضوی به لحاظ خصوصیت شخصی پدیده بسیار بسیار جالب توجهی هستش. نماد دروغگویی، فریبکاری، دغلکاری و برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری حاضر بزنه.
اکبر گنجی برای اثبات این توصیفش از قاضی مرتضوی با اشاره به اینکه بارها در برخوردی که با او داشته کارشان به دعوا می‌کشیده و او در مواردی حتی به او توهین می‌کند، اما در مقابل این قاضی می‌خندد.
اصلا اون براش اهمیتی نداشت. اون چیزی که اهمیت داشت این بودش که شما رو خورد بکنه و به هدفش برسه تو اون دستوری که داره. یک مورد، یک مسئله پیش اومد که 5 تا شاهد داره. من جلوی اونا بهش گفتم که بیچاره تو رو آخر مثل سعید امامی واجبی می‌ریزن تو حلقت و می‌کشنت. ناراحت شد و اونا رو بیرون کردش و گفت من الان شکایت میکنم علی، به من اهانت کردی جلوی همه. ولی چند دقیقه بعد که دادستان آورد و اون موقع قاضی 1410 بود، دادستان گفت ایشون میگه اهانت کردی، شاهدم دارم. گفتم که شاهد نمیخواد، من خودم میگم بهش اهانت کردم. کاغذ آورد بنویسیم. بعد یه دفعه مرتضوی خندید و گفت خر خودتی، گول نمیخورم، شکایت ندارم. به دادستان گفت برو، چون قانونا اگر شکایت میکرد از من پرونده من از دستش خارج میشد. یعنی اگر شما مثلا بدترین کارا رو هم باش انجام میدیدین، برای اینکه یک مأموریتی داشت که اون مأموریت انجام بده، ای بدترین اهانت هم بهش میکردید براش اهمیتی نداشت، اون کارو بعد انجام میداد.
مسعود بهنود روزنامه‌نگاری که چند ماه توسط قاضی مرتضوی به زندان افتاد میگوید او با تمام وجودش در این پست کار میکند و از آن لذت میبرد.
آقای مرتضوی هیچ وقت مثل کارمند حتی سایی عمل نمی کرد که حالا یه کاری باید انجام بده، وظیفه‌شه. نه نه، از این کار لذت می برد، به نهایت لذت می برد. شب، روز، صبح، نصف شب دائما در این کار بود. من حتی در مورد پرونده‌های خودمون که اینو دیدم، هیچ در مورد پرونده‌های دیگه هم دیدم. در همون دوره‌ای که ماها که تعدادمونم کم نبود گرفتار شده بودیم و تقریبا 50 نفر بودیم و به طور مشخص او با پرونده آقای زیدآبادی و شمس‌البایزین و عماد باقی و لطیف سفری و آگنجی و من و داور نبوی و اینا همه با هم همزمان داشتین موضوع رو پیش می برد. البته با کمک یک دو نفر که از سپاه اومدن پیشش به عنوان کارشناس یا بازجو. ما روبرو شدیم با نحوه دیگری از برخورد که کمی تندتر از برخوردی بود که با ما می شد. فشارا روش بی احتیاط تر بود. یک خانمی رو گیر انداخته بودند، منشی مدیر عامل سابق ارج، و اونجا ما شاهد بودیم که شب، نصف شب، صبح و دیگه هر کاری که لازم بود انجام میشد. بعد که با متهمان اون پرونده هم شدیم، دیدیم که بله، در اونجاها چون احتمال نمیدن که اینا بگن، سر صدا کنن، مصاحبه کنند و اصولا کسی در بیرون بهشون برسه، فشار بیش از اینه. اما به هر حال اون چیزی که مورد نظرم اینه که آقای مرتضوی این کارو دوست داشت، با تمام معنی دوست داشت. گاهی ساعت 1 بعد از شب به همسرای ماها تلفن میکرد و این خیلی عجیب غریب بود. من حتی یک بار به شوخی بهش گفتم که این نظر شرعی اشکال نداره، آخه شما چرا به خونه ما تلفن میکنی، من تو زندانم. اینا گفت نه، راهنمایی میخواستم بکنم.
پس از انقلاب سال 1357، 3 قاضی و دادستان در جمهوری اسلامی ایران نامدار می شوند. در ابتدای انقلاب صادق خلخالی روحانی است که در مقام حاکم شهر بسیاری از مقامات و مسئولین حکومت پهلوی را اعدام می کند. بعد از او در سالهای اولیه دهه 60، اسدالله لاجوردی دادستان تهران می شود. او نیز خیلی زود به خاطر بازداشت و سرکوب شدید دگر اندیشان و فعالان سیاسی و حتی اعدام آنها چهره‌ای معروف می شود. پس از آنها سومین قاضی به نام سعید مرتضوی است که از میانگ دهه 70 خورشیدی به بعد بیش از یک دهه در صف مقدم برخورد با فعالان مدنی و سیاسی قرار می گیرد. البته مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری بین سعید مرتضوی با دو چهره قضایی ایران یعنی صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی تفاوت قائل است.
اولا در شرایط زمانی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، یه فشار نهادهای حقوق بشر بین المللی هست و از طرفی اصلاحات در ایران شروع شده، آقای خاتمی رئیس جمهور شده. این شرایط سیاسی در دوران اون دو نفر، آقای خلخالی و آقای لاجوردی، وجود نداشته. اونا به راحتی آدم میکشتن، اما وجه تشابه هر سه در این است که هر سه مأمور سرکوب بودن و مأمور این بودن که یک جور سکوت رو بر جامعه تحمیل کنن. منتها سومی که آقای سعید مرتضوی باشه، شکل و صورت قانونی ظاهریش سرکوب قانونی بود و بسیار متفاوت بود با اون که آقای خلخالی و آقای لاجوردی انجام می دادن و بیشتر مبتنی بود بر احکام شهر و نظرات خودشون از شهر یا نظرات همفکرانشون.
در دوران حکومت پهلوی مأمور ممیزی معروفی بود به نام محرم علی خان. منتقدان درباره او می گفتند هر چرا نمی فهمید سانسور می کرد و چون هیچ نمی فهمید همه چیز را سانسور می کرد. با تشدید توقیف و بازداشت روزنامه‌نگاران در دوران قاضی مرتضوی، برخی او را محرم علی خان جمهوری اسلامی لقب می دهند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی.
محرم علی خان کارش این بود که انقدر آدم بیچشم روی بود که اینو میفرستادن تو چاپخونه ها، میرفت سر چاپ هم جلو روزنامه رو میگرفت، میگفت اینو در بیارید اونو در بیارید. خیلی هم آدم بی سوادی بود، ولی خب انقدر ترساس، چون همیشه اینو برای کنترل آخر استفاده میکردن که همه به اصطلاح مطبوعات ازش حساب میبردن. حالا آقای مرتضوی من فکر میکنم یه جور محرم علی خان در سطح بالاتره، یعنی نسل آقای مرتضوی از این تیپ کسان در دوره در جمهوری اسلامی اومدن بالا که در یک عده از نیروهای امنیتی نسبت به بسیاری از فعالیت‌ها تردید به وجود اومده بود و در واقع یک جور تغییر داشتیم بین کسانی که دیگه حتی در خود سیستم امنیتی تردید داشتن که مثلا یه روشایی رو آیا درستی که به کار ببرن یا نه. در این دوره آقای مرتضوی جز معدود کسانی بود که با سماجت عجیب، حتی تندتر از نظر خود کسانی که در رده بالا در دستگاه امنیتی بهش چیزی رو میگفتن این اجرا میکرد. یعنی به قول معروف میگفتن که کلا بیاره سر می آورد و این ویژگیش باعث شده بود که دستگاه امنیتی ازش استفاده بکنن به عنوان آدمی که کارا رو انجام میده، مسئولیت رو گردن خودش میگیره، نه اینکه میندازه گردن اون کسی که بهش دستور داده. بنابراین همیشه نیروهای امنیتی خیلی حساب میکردن که هر جا که در موضوعی بود که انقدر ماجرا مفتزه یا سخت بود که حتی خودشون نمیتونستن به اسم دیگه ای وارد بشن، آقای مرتضوی رو جلو مینداختن. و مرتضوی هم این زرنگیری داشت که از این موقع خودش کاملا در این دستگاه امنیتی یه جای استفاده میکنه.
سال 1378 است و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به جای آیت الله یزدی بر صندلی ریاست قوه قضاییه ایران می نشیند. چند ماه بعد از شروع کار هاشمی شاهرودی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی برخی از مطبوعات را پایگاه دشمن می داند. این سخنرانی سرآغاز موج جدیدی از توقیف نشریات می شود که یک پای آن قاضی سعید مرتضوی است. شبانه ده ها روزنامه و نشریه توقیف می شوند. روند توقیف و بازداشت روزنامه نگاران تا ماها و سالهای بعد همچنان ادامه دارد. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
و به طور مشخص بیش از 120 نشریه به دستور مستقیم آقای مرتضوی تعطیل شده، یعنی از جامعه تا برسیم مثلا به یاسنو اگر در آخرین مهلت مسئولیتیشون باشه، یا کلمه سبز بعد از کودتای انتخاباتی، یا اعتماد ملی که آخرین هاش اینا بودن، از جامعه تا آنجا. و سپس دستگیری و بازداشت ها که ما با وبلاگ نویسان با روزنامه نگاران میتونیم به شکل کلی من جمع بخوام ببندم بیش از 250 مورد بازداشت بوده، اینها مستقیمه.
پس از توقیف صدها نشریه، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری دنیا از رهبر جمهوری اسلامی و قاضی سعید مرتضوی با عناوین مختلف یاد می‌کنند: قاتل مطبوعات، قصاب مطبوعات، جلاد مطبوعات و دشمنان آزادی بیان. با وجود آنکه مطبوعات ایران پس از انقلاب سال 1357 همواره تحت فشار و سانسور قرار دارند، اما در تمام سالهای مسئولیت قضایی سعید مرتضوی مطبوعات تحت فشار بیشتری قرار گرفتند، فشاری که منتقدین آن را به دستورات فراقانونی و اعمال سانسور او نسبت می‌دهند. ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه‌های توقیف شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان، در گفتگو با رادیو فردا در سال 1383:
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اخیراً شاهد اینه که مطالب دستوری و اعمال سانسور از جانب دادستانی تهران به وسیله مطبوعات به چشم می‌خوره. این اقدام خلاف نص ماده 4 و 5 قانون مطبوعات و نقض آشکار میثاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری.
با وجود آنکه بیشترین توقیف نشریات در دوره 10 ساله ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه صورت می‌گیرد، اما پس از مدتی او تصمیم می‌گیرد کمی چهره قضایی کشور را تعدیل کند و قدرت سعید مرتضوی را در این زمینه کنترل کند. در اسفند ماه سال 1383، عباس علی علیزاده، رئیس دادگستری استان تهران، اعلام می‌کند آیت الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ای ابلاغ کرده که سیاست جدید دستگاه قضایی ایران مدارا با تخلفات مطبوعاتی است. اما سعید مرتضوی سریعا واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید بخشنامه‌ای دریافت نکرده و طبق قانون اگر نشریه ای مستحق توقیف شناخته شود، توقیف می‌شود. رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
یک شکل لومپنهایی که به قدرت میرسن و از این لومپنها قدرت استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان، سرکوب آزادی های بنیادین در جامعه، که به ویژه نوع سیستمیه که بیشتر در آمریکای لاتین در طی کودتاها در دهه های 60 از نظامیان و از این گونه لومپنهایی که بودن استفاده میکردن برای شکنجه، برای آزار. خودشان شخصیت‌های هیچ بودن در اصل، شاید این اصطلاح رو از آقای مارکز من آریه بگیرم، که یک هیچی رو بر همه غالب میکردن و این هیچ در اون سالها مرتضوی بود. آنچه که برای ما مهم بوده در این رابطه طرح مرتضوی نبوده، مرتضوی یک عامله. آنچه که مشخصه مرتضوی کارگزار و در اصل عامل اجرایی سیاست های سرکوبی بود که آقای خامنه ای دستورشو داده بود.
ماشاءالله شمس‌الواعظین، که سردبیر چند روزنامه بود، پس از توقیف روزنامه هایش عملا امکان فعالیت روزنامه نگاری ندارد. او در آن سالها عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران و همچنین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است. شمس‌الواعظین در آذر ماه سال 1383 در گفتگو با رادیو فردا وضعیت روزنامه نگاران ایرانی را این چنین تشریح کرده بود:
ما شاهدیم که چند سال اخیر بیش از 100 روزنامه و نشریه به روش‌های غیرقانونی تعطیل شدن، 10 روزنامه نگار بازداشت و زندانی شدن، 2000 روزنامه نگار کار خود را از دست دادن، 10 روزنامه نگار به خارج از مرزها مهاجرت کردند. و جالبه که همه این اقدامات برخلاف نص صریح مواد 24، 28 و 168 قانون اساسیه که به وسیله دستگاه قضایی در صورت میگیره و ادامه پیدا میکنه. همکنون زندان‌های غیرقانونی مجدداً فعال شدن، بازجویی به روش اعترافگیری و کباب‌سازی با اعمال فشار جسمی و شکنجه‌های روحی مجدداً در حال نوسازی و گسترشه. بازداشت‌های خیابانی و ارعاب و وحشت‌آفرینی در میان روزنامه‌نگاران به اوج خودش رسیده.
برخی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی بر این باورند که سعید مرتضوی در برخورد با متهمان پرونده‌ها علاوه بر اینکه رفتارهای زیرکانه و شخصیتی چندگانه از خود به نمایش می‌گذارد، اما گاهی رفتارهایی دارد که میزان اطلاعات عمومی و حتی سواد قضایی او را به چالش می‌کشد. سال 1378 است و قاضی مرتضوی به هنگام بازجویی از ماشاءالله شمس الواعظین، سردبیر روزنامه نشاط، میگوید این رأی دادگاه و قوانین یک قاض نمی‌ارزد. شمس الواعظین این سخن را در جاهای مختلف نقل میکند، اما مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و نویسنده که چند ماه توسط قاضی مرتضوی بازداشت شد، میگوید قاضی مرتضوی در مقام تکذیب این گفته برمی‌آید.
من در یه فرصتی که ما را زندان آورده بودند بهش گفتم که خب ماها بودیم شما این حرف رو زدی. گفت نه 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 نه، این مثل از پیش شماها اومده که در شمال هستید و قاز دور برتون است. در یزد حتی یتا قاز هم پیدا نمیشه، علاوه بر تعبیر خودش. من بهش گفتم آقا منتظری، ولی این قاز اون قاز نیست، این قاز با قافه. یو همینطوری موند. بعد من گفت قاز با قاف یعنی چی؟ گفتم خب یعنی پول سیاه، پول بی ارزش. گفت ولی شمس الواعظین اون قاضو گفت.
ابراهیم نبوی، طنزنویس چند روزنامه مستقل و اصلاح طلب، نیز ماجرایی از قاضی مرتضوی نقل می‌کند که سالهاست نقل محافل روزنامه‌نگاری ایران است. پس از بازداشت شمس الواعظین، تعدادی از اعضای تحریریه روزنامه و وکلای او برای گذاشتن وثیقه نزد قاضی مرتضوی می‌روند. ابراهیم نووی نقل می‌کند که مرتضوی با آنها پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید شمس الواعظین آدم خطرناکی است، زیرا او ریمیل دارد و پاسپورتش را هم به ما نمی‌دهد.
بچه‌ها گفته بودن که ریمیل داره. ریمیل با این فکر بودن که یعنی چه، شمس با این ریش و پشمش چجوری ریمیل داره. گفته بودن آخه ریمیل که فکر نمی‌کنین داشته باشه، حالا داشته باشم مگه ریمیل جرمه؟ گفته بود نه ریمیل، نه ریمیل. گفته بودن که خب حالا ریمیل که نمی‌دونیم، ولی ریمیل چی داره؟ گفته بود ریمیل داره، بعد این پاسپورت هم داره، پاسپورتش هم به ما نمیده که بتونیم بریم توی این ریمیلش. گفته بودن که این چه، خب پاسپورت داره که خب شما میخوای ممنوع خروجش بکنه، خب ممنوع خروجش بکنه دیگه، پاسپورت بشه و میخوای برای چی بگیریش. گفته بود ببین شما نمیدونه، ریمیل یه چیز جدیده، بعد این یه پاسپورتی داره که با اون پاسپورت میره تو ریمیل و توش یه عالمه چیزه و اینو به ما نمیده. بچه ها تازه متوجه شده بودن که داستان چیه، داستان ایمیل و پسورد اینا چیه و خلاصه واقعا دانشمند بزرگی بود ایشون.
ماجراهای قاضی مرتضوی تنها به این موارد ختم نمی شود. گاهی او بر مواردی انگشت می گذارد که حیرت کارشناسان را برمی انگیزد. سال 1381 است. علی‌اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط سعید مرتضوی احضار می شود. دلیل احضار اجازه برای چاپ کتابی آموزشی در زمینه زیست شناسی برای دانش آموزان است. مترجم در آن کتاب گلوبول‌های قرمز را رساننده قضا و امکانات توصیف می کند و گلوبول‌های سفید را به عنوان گارد حفاظتی. علی‌اصغر رمضان‌پور
اونجا در خلال اون کتاب مترجم، که البته بیشتر ترجمه بود از متن خارجی، منتها این مترجم خواسته بود خود رو فضای ایران نزدیکش بکنه، گفته بود که جایی هست که رهبری میکنه که این رو که الان گلوبول‌های سرخ بیشتر بشه یا گلوبول‌های سفید بیشتر بشه، و این ایرادش به این کلمه رهبری بود و میگفت این کلمه رهبری که به کار برده شده در این کتاب منظور رهبریه که این دستور بده گلوبول‌های سرخ بدن، گلوبول‌های سفید بدن. و هرچی من به این توضیح میدادم که این کتاب یک بحث آناتومی زیستشناسیه، اصلا اون به تنها چیزی که توجه میکرد این بود که این که شما گفتید این یک سیستم داره برای مدیریت و یک رهبری داره که این را هدایت میکنه، این منظورتون کل نظام هست و توضیحات منم نهایتا قانعش نکرد.
توقیف و بازداشت ها در دوران قضایی سعید مرتضوی تنها به روزنامه‌نگاران ختم نمی شود. بازداشت گسترده دانشجویان و فعالین حقوق مدنی و زنان بخش دیگری از دوران او را رقم می زند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که همکنون در زندان است، در گفتگو با رادیو فردا در سال 1388 می گوید او بازداشت‌های فدعی روزنامه‌نگاران را به دیگر اقشار جامعه هم کشاند.
آقای مرتضوی با توجه به تجربه‌ای که در زمینه توقیف گسترده مطبوعات که به توقیف فله‌ای معروف شد داشتن، پس از اون و پس از اشغال پست دادستانی تهران در تمام برخورداشون از همون بازداشت‌های فله‌ای و گسترده، شما شاهد بازداشت‌های گسترده و فله‌ای افراد بودید، فرض فرمایید در روز کارگر فعالان حقوق کارگری به طور گسترده بازداشت می‌شدند، فعالان حقوق زنان در روز جهانی زن، دانشجویان همینطور و دیگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی، همچنین در طرح موسوم به اراذل و اوباش این طرح زیر نظر ایشون و چند نهاد دیگه از جمله فرماندهی نیروی انتظامی و با دستور خود رئیس جمهور این تر اجرا می شد. سپس در اعتراضات اخیر هم با بازداشت گسترده و همچنین اذیت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه های منتهی به مرگ، شکنجه های سخت و دردآور و غیره، من نمیتونم بگم حتی صرفا زیر نظر ایشونه، ولی یکی از مهره های اصلی سرکوب ها به ضعف قاطعی میتونم بگم ایشون بوده.
حجت الاسلام عباس علی علیزاده سالها قبل ریاست دادگستری کرمان را بر عهده دارد و سعید مرتضوی یکی از قضات خوب و حرف شنو او در استان کرمان است. آقای مرتضوی به تهران منتقل می شود و عباس علی علیزاده به ریاست دادگستری مشهد می رسد. پس از چند سال آقای علیزاده به تهران منتقل می شود. او نیز رئیس دادگستری استان تهران می شود و قاضی مرتضوی پس از چند سال به پشتوانه حمایت او و دیگر مراکز قدرت در برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی ارتقاء مقام می گیرد و دادستان پر جمعیت ترین استان ایران یعنی تهران می شود. دادستانی قدرتمند با ده‌ها معاون و اختیاراتی قانونی و فراقانونی. در بخش دوم این مستند بخشی از پرونده‌های دوران دادستانی سعید مرتضوی را باز می‌کنیم.
یکی یکی دعوتشون کردیم به انصافشون رسیدگی میکنیم و پام که گذاشتن تو دادستانا به گونه‌ای به انصافشون رسیدگی میکنیم که غیر از این که خودشون عبرت میگیرن از کاری که کردن، گناه بردارای دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را میخوان تو سرشون بپردنونن، ما به گونه‌ای با اینا برخورد میکنیم